این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران خواستار گفتگوهای بیشتری درباره طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. در آستانه روز 13 آبان سپاه پاسداران به مخالفین هشدار داد. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حامد کرزی را رئیس جمهوری منتخب افغانستان اعلام کرد. ساعت 9 شب به وقت تهران، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت سرد و بارونی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود با بخش‌های متفاوت و متنوعشون: گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. بی هیچ حرف دیگری میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی. هانا سلام.
با سلام. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه گفت ایران خواستار گفتگوهای بیشتر درباره طرح پیشنهادی آژانس از جمله تضمین‌هایی برای دریافت سوخت راکتور تهران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ایران در آژانس اعلام کرد ایران برای دور بعدی مذاکرات فنی در وین در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده است و اکنون آژانس باید تاریخ مناسب را تعیین کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای سلطانی به این سوال که آیا اعلام آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات به معنی مخالفت با طرح بین المللی برای تامین سوخت راکتور تهران است پاسخ نداد. پیش از این نیز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این باره گفته بود جمهوری اسلامی ایران درباره پیشنهاد ارائه شده ملاحظاتی دارد. اینها در حالی است که دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، و محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز گفتند ایران باید سریعا به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارسال اورانیوم کم غنی شده به خارج پاسخ دهد. در آستانه سالگرد 13 آبان و در حالی که هواداران جنبش سبز در ایران خود را برای شرکت در راهپیمایی این روز آماده می‌کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح شعارها و مسائل به گفته سپاه انحرافی و دروغین در این روز هشدار داد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مکرر از قانون مطبوعات اعلام شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز با اعلام حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را لغو کرد. عزیز الله لودین، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، بعد از ظهر امروز دوشنبه در کابل گفت:
محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات و یگانه کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را من حیث رئیس جمهور منتخب اعلام نمایم.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود روز شنبه آینده 16 آبان ماه برگزار گردد، اما عبدالله رقیب انتخاباتی حامد کرزی دیروز یک شنبه اعلام کرد به دلیل شرایط به گفته او غیرعادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری حاضر نیست در انتخابات شرکت کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید، سپاسگزارم. مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. لغو امتیاز روزنامه سرمایه در گفتگو با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران.
این اتفاق برای ما خیلی هم دور از ذهن نبود. دلیلش هم رفتارهای محدود کننده هیئت نظارت بر مطبوعات بوده.
دیدار امیر حسین موسوی و همسرش از خانواده فیض‌الله عرب سرخی. احضار چند تن از فعالان جنبش زنان در گفتگو با پروین اردلان.
خب در مقاطعی مثل نزدیکی با 13 آبان خب میتونه بی تاثیر نباشه. در اینجور مواقع احضار خیلی خودفرده میشه که
70,000 تومان، 20,000 تومان یا پایین تر با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، سهم هر نفر از یارانه های نقدی چقدر خواهد بود؟ و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی علت لغو امتیاز روزنامه سرمایه رو تخلفات مکرر از مفاد ماده 9 قانون مطبوعات اعلام کرده. علیرضا کرمانی در گفتگو با بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نخست نظر او را درباره چرایی لغو امتیاز روزنامه سرمایه جویا شده. بدرالسادات مفیدی:
امروز مطلع شدیم که روزنامه سرمایه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد. این اتفاق برای ما خیلی هم دور از ذهن نبود. دلیلش هم رفتارهای محدود کننده هیئت نظارت بر مطبوعات بوده که طی چند سال اخیر در زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد شاهد اون بودیم و به خصوص بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که مواجه با محدودیت بیشتر برای روزنامه‌های مستقل و منتقد دولت در کشور ایران بودیم.
خانم مفیدی، در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد داده آمده که روزنامه سرمایه مشخصات شکلیش از جمله قطع و روش نشریه بدون اخذ مجوز تغییر کرده بوده، میخوام ببینم که آیا تو کشورهای همسایه ایران هم محدودیت‌ها در همین حده، یعنی اگر نشریه‌ای قطع و شکل انتشارش و روش انتشارش تغییر بکنه این خلاف قانونه؟ مشکلات کجاست به هر حال که نشریات به این دلایل تعطیل میشن؟
ببینید، این که نشریات به این دلایل یا دلایل دیگری که واقعا قابل مشابهت با کشورهای همسایه و یا کشورهای غربی نیست، یه امر طبیعی تو ایران. ببینید، تماما این برخوردها به نظر میرسه که یک بهانه است.
خانم مفیدی، نه تنها کشورهای غربی بلکه کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان و عراق هم اینگونه است که نشریات منتشر میشن، بعد میرن خودشون رو معرفی میکنن و به ثبت میرسن.
به همه خاطر دارم میگم بیشتر به نظر میرسه که بهانه باشه و بیش از اون که بحث اعمال قانون باشه اعمال سلیقه رو مشاهدیم. ببینید، همونطور که اشاره کردید، حالا علاوه بر بحث کشورهای غربی، بسیاری از کشورهای همسایه ایران به رغم اینکه واقعا در یک شرایط بدی هم بعضی از این کشورها به سر میبرن، یعنی ساختار سیاسی باثباتی ندارن و تو بعضی از این کشورها همینه که جنگ و نابسامانی وجود داره، اما مطبوعات اون کشورها در شرایط آزادتری به سر میبرن و این نوع قوانین سخت برای انتشار رو ندارن. ولی در ایران نه. به همین خاطره که من تاکید میکنم که همینه که اونچه که از نظر مسئولین جمهوری اسلامی اهمیت داره اعمال قانون نیست، بلکه بر اساس یه سری سلایق سیاسی رفتار میشه. ما متاسفانه شاهدیم که هیئت نظارت بر مطبوعات ذره‌بین رو گذاشته روی 4 روزنامه‌ای که مستقلن یا طبیعتاً بر حسب وظیفه خودشون دست به انتقاد از عملکرد دولت میزنن، ذره‌بین گذاشته و رفتارهای اونها رو زیر نظر داره و دنبال بهانه و گزکیه که به طریقی اونها رو از صحنه بذاره کنار، ولی هیچگاه این ذره‌بینش روزنامه‌هایی که حامی دولت هستن رو شامل نمیشه.
خانم مفیدی، در گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی آمده که روزنامه سرمایه پیش از این چندین نوبت تذکر کتبی دریافت کرده بود. این اخطارها و تذکرها آیا انجمن صنفی اطلاعی داره و شما اطلاعی دارید و اگر دارید ممکنه بفرمایید در چه سطحی بوده؟
بله، این خبر کاملا درسته و نه تنها روزنامه سرمایه بلکه چند تا روزنامه دیگه ای که منتقد دولت هم هستم طی مدت به خصوص بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مواجه با اخطارها و تذکرات متعددی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بودن و به راحتی نمیتونن هر نوع خبری رو انعکاس بدن. خیلی جالبه، من براتون مثال بزنم، همین بحث انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که تا کنون هیچ حکم انحلالی از سوی دستگاه قضایی دریافت نکرده و تنها ساختمونش پلمب شده اما به فعالیت خودش داره ادامه میده، اما روزنامه‌ها منع شدن از اینکه هر گونه خبری در رابطه با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بزنن و حتی از ذکر نام انجمن هم در میان مطالبشون پرهیز میکنن، به دلیل اینکه از اونها خواسته شده که به هیچ وجه نامی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
نبرن. من فقط تنها اینو میتونم بگم که جای تاسف داره که هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام به لغو امتیاز روزنامه سرمایه کرده و کار به جایی رسیده که ما میگیم کاش توقیف موقت میکردن، چون لغو امتیاز یک نشریه یعنی به منزله مرگ اون نشریه، یعنی هیچ امکان این که دوباره بتونه اون نشریه حیات پیدا کنه براش وجود نداره.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با بدر السادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در مورد علل لغو امتیاز روزنامه سرمایه. اما دو روز به 13 آبان و یا به قولی روز دانشجو باقی مونده. در آستانه سالگرد 13 آبان ماه و در حالی که حامیان جنبش سبز در ایران خود رو برای شرکت در راهپیمایی این روز آماده می‌کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره آنچه که طرح شعارها و مسائل انحرافی و دروغین در این روز نامیده هشدار داده است. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اخباری مبنی بر قصد فعالان جنبش سبز برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان از آمریکا با عنوان دشمن شماره یک ایران اسلامی و عامل اصلی گرفتاری‌های جهان اسلام و منشأ فتنه و توطئه علیه نظام و انقلاب اسلامی نام برده و نسبت به طرح شعارهای انحرافی در راهپیمایی 13 آبان هشدار داده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: ملت عظیم و شأن ایران اسلامی به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و مسائل انحرافی و دروغین به اراده راسخ و عزم پولادین آنان خدشه‌ای وارد سازد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی نسبت به تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز 13 آبان ماه هشدار داده است که بیشتر حامیان جنبش سبز در ایران با نادیده گرفتن هشدارهای این نهاد نظامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران به صورت پرشماری در تظاهرات روز قدس شرکت کرده بودند. در ادامه اعتراض‌های جنبش سبز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از چند هفته پیش سایت‌ها و وبلاگ‌های نزدیک به این جنبش روز 13 آبان را برای تازه‌ترین نمایش اعتراض خود انتخاب کرده و پوسترهایی نیز برای این روز طراحی کردند. این در حالی است که جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه با هشدار به برگزاری آنچه که تجمعات غیرقانونی خواند اظهار داشته است: تجمعات غیرقانونی برای پلیس غیرقابل تحمل است و با تجمع کنندگان برخورد قانونی می شود. احمد رضا رادان در این باره گفته است: رسما اعلام می‌کنیم کسانی که قصد تجمع غیرقانونی دارند و افرادی که مردم و جوانان را با فریب دعوت و تشویق به تجمع غیرقانونی کنند باید پاسخگوی اعمالشان باشند. پیشتر نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به قصد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان ماه هشدار داده بودند. احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، در اولین واکنش رسمی در این باره گفته بود: عده‌ای که مهره دست دیگران هستند می‌خواهند در این روز ماهیت آمریکایی و اسرائیلی خود را نشان دهند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیز به کسانی که قصد دارند روز 13 آبان ماه تجمعی داشته باشند توصیه کرده بود که مجوزهای لازم را بگیرند تا از حمایت نیروی انتظامی برخوردار شوند. این در حالی است که به موجب قانون اساسی ایران برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح آزاد است و نیازی به دریافت مجوز ندارد. از سوی دیگر، رئیس بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور اعلام کرده است در روز 13 آبان 3 میلیون دانش آموز بسیج به طور سازمان یافته شرکت خواهند کرد و در برابر عده‌ای به گفته او فریب خورده خواهند ایستاد.
هشدار سپاه پاسداران به حامیان جنبش سبز در آستانه روز 13 آبان در گزارشی از محمد زرقامی. اما حالا نوبت میرسه به شما شنوندگان عزیز، به شما شنوندگانی که با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف از جمله روز 13 آبان، جنبش سبز و مسائل دیگه با رادیو فردا در میون گذاشتین. فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
تا آنجایی که ما یادمون هست، در این 30 سال هر ساله 13 آبان حکومت تظاهرات برگزار می‌کرده و از مردم می‌خواسته که هرچی با شکوه‌تر در آن شرکت کنند و مشت خود را به دهان استکبار جهانی و آمریکا بزنند. امسال سران جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی مردم را تهدید می‌کنند که در راهپیمایی 13 آبان شرکت نکنند و یا اگر قصد شرکت دارند حتما با مجوز باشد. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده. از کی تا حالا آن هم در جمهوری اسلامی مردم برای شرکت در راهپیمایی ضد استکبار جهانی و آمریکا باید مجوز بگیرن. نکنه انقلاب شده و ما خبر نداریم.
میخواستم در مورد جنبش سبز این رو بگم که پایه و اساسی نداره و جمهوری اسلامی ایران با وجود ریاست جمهوری محترم و بقیه کابینه داره به خوبی پیشرفت میکنه و در حال پیشرفت و جا افتادن در کل جهان هست. ایلخانی هستم از خاف. میخواستم به آقای کروبی بگم که اگه به شما زخمی وارد کردم، ما هم در روز 13 آبان تلافی این زخم رو از دلشون در میاریم. ما با شعارمون میتونیم دلشون رو به آتیش بکشیم به امید روزی که جنبش سبز پیروزی برسه. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
میر حسین موسوی در خانه فیض الله عرب سرخی گفت بازداشت شدگان بازجوها را به چالش کشیدند. میر حسین موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد با حضور در خانه فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیش از 4 ماه از بازداشتش میگذره، با خانواده او دیدار کردند. به گزارش سایت های اصلاح طلبان، میر حسین موسوی در این دیدار گفت چه آنهایی که فرزند این انقلاب بوده و برای این انقلاب زحمت کشیدند و چه جوانهایی که با نیت پاک وارد جنبش شدند و این جنبش را با پاکی و صداقت خود به پیش بردند، هدفی جز ساختن کشور و اطلاعی آمون نداشتند و هیچ کدام از این دو گروه به دنبال خرابکاری نبوده و همه دنبال ساختن کشور بودند. بیشتر میشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
میر حسین موسوی که از وی به عنوان رهبر جنبش سبز یاد می شود، در این دیدار اظهار داشت کسانی که مخالف نظام بودند هیچگاه وارد این جنبش نشدند. وی ابراز امیدواری کرد روند به سمت بهتر شدن است و همه چیز نهایتاً به نفع کشور پایان می یابد. آقای موسوی در ادامه با بیان اینکه بازجوها در مکالمه ها و دیالوگ های شبانه روزی با فرزندان انقلاب به چالش کشیده می شوند اظهار داشت اطلاعاتی که از زندان ها می رسد حکایت از آن دارد که این گفتمان چالش برانگیز بین بازداشت شدگان و بازجوها به وجود آمده است. میر حسین موسوی با اشاره به هشدارهای پیشین درباره ضرورت آزادی رسانه ها گفت اگر رسانه ها آزاد باشند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند اکنون به اینجا نرسیده بودیم. و یفزود یکی از اصلی ترین مشکلاتی که امروز با آن مواجه شده اند به دلیل محدودیت رسانه هاست. میر حسین موسوی همچنین گفت با مردم باید با ملاطفت برخورد کرد، چه آنهایی که فرزندان این انقلاب بوده و برای نظام زحمت کشیدند و چه جوانهایی که با نیت پاک وارد این جنبش شدند، و اینکه زدن و زندانی کردن و اخراج از دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها راه حل مشکل نیست. وی راه حل اوضاع موجود را چنین دانست که مردم ببینند مقصرین کهریزک و حمله به خوابگاه‌ها به سزای اعمال خود رسیدند و اینکه اگر عده‌ای به دلایل سیاسی دستگیر شدند مطابق قانون اساسی در مقابل هیئت منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند. میر حسین موسوی اجرای ناقص قانون اساسی را موجب بی‌اعتباری همه آن و از بین رفتن مرجعیتش به عنوان میثاق ملی و دینی خواند. در این دیدار زهرا رهنورد همسر آقای موسوی گفت در شرایط فعلی زنان ایران از پتانسیل بالای فکری، علمی، اجرایی و مبارزاتی برخوردارند و در جنبش سبز نیز پیشتاز بودند. خانم رهنورد افزود زنان نه تنها به منافع ملی کشور خود می اندیشند و در راه تحقق آن و آرمانهای دموکراتیک فعالیت می کنند، بلکه در رابطه با رفع تبعیض نیز مطالبات خود را پیگیری می کنند. وی با بیان اینکه در بند کردن زنان آزاداندیش، چه آنان که برای رفع تبعیض مبارزه کرده و زندانی شدند و چه آنان که در جنبش سبز پیشتاز بودند، جفای بزرگی در حق آزادی و آرمانهای اسلامی است، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان به خصوص آزادی فوری زنان زندانی شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رویا کریمی گفتگوی داشته است با پروین اردلان. توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم.
همیشه منتظرش بودیم. اتفاق جدیدی برای فعالیان کمپین نیستش که مرتب احضار بشن، چون این خزه 3 ساله که ما باهاش روبرو هستیم. ولی خب در مقاطعی مثل نزدیکی با 13 آبان خب میتونه بی تاثیر نباشه. در اینجور مواقع احضار خیلی گسترده میشه که فشار بر فعالیت بیشتر بشه. خب از تاکتیکایی برای فرسوده کردن جنبش ها و ما خیلی باهاش درگیر بودیم توی جنبش زنان، حتی این قضیه خیلی در بوده. الان فکر میکنم خب این تاکتیک دوباره به کار گرفته شده برای که دوباره با برخورد با فعالای کمپین جلوی فعالیت مستمر کمپین گرفته بشه. این اتفاق خب بی تاثیر نبوده، چون هر باری که احضارها شروع شده خب یک مقدار سعی شده که فعالیت کمپین رو کنترل کنن و خنثی کنن. حالا چون با جنبش کنونی درآمیخته شده، خب این به نظر من ممکنه که یک نوعی واکنشی باشه برای این قضیه.
خب الان تا الان جنبش زنان در ایران هزینه بسیار بالایی رو پرداخت کرده، یعنی بالای 700 میلیون تومان وثیقه پرداخت کرده برای آزادی نیروهاش که بازداشت شده بودن و ماهای طولانی رو اعضای جنبش زنان در زندان گذروندن و در حال حاضر هم اولین زندانی زن جنبش زنان داره دوران حبس قطعیش رو میگذرونه. با بیشتر شدن این فشار رو فکر میکنید جنبش زنان میتونه هزینه بیشتری رو بپردازه؟
شرایط وقتی که سخت‌تر میشه قاعدتا برای جنبش‌های اجتماعی هم سخت‌تر میشه فعالیت، به خاطر اینکه فشار بر اونها هم افزایش پیدا میکنه. خب این به معنای اینه که فعالای جنبش زنان به ویژه فعالای کمپین سالها که با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و مرتب هزینه پرداختن، خب هم این حرکت ها میتونه هر جنبشی رو خسته کنه، هر جنبشی رو فرسوده بکنه، هر جنبشی رو به یک ترمیم و انرژی سازی دچار بکنه. این روشی که به خصوص جنبش زنان به خصوص کمپین یک میلیون امضا گرفته شد و این فعالیت های شبکه‌ای و گسترده، خب تلاش شد که با این روش نیروها همه درگیر نشن و نیروها همه با هم وارد حرکتی نشن. از این زاویه خب نمیشه بگیم که جنبش میخوابه، ولی میشه گفتش که خب برخی از فعالای جنبش که بیشتر از همه زیر فشار قرار میگیرن خب کمتر میتونن فعالیت بکنن، ولی به نظر من این در دراز مدت نمیتونه نقشی داشته باشه برای سرکوب جنبش زنان یا بازداشتن حرکتایی که داشته، چون اصلا دیگه الان اینقدر گسترده شده و شاخه شاخه شده که حتی خود فعالان جنبش زنان هم نمیتونن این جنبش رو در اختیار و کنترل داشته باشن، چه برسه به اینکه حاکمیت بتونه این کار بکنه.
در همین یکی دو روز گذشته خدیجه مقدم، جلوه جواهری، کاوه مظفری، مریم مالک و پریسا کاکایی که همگی از فعالان جنبش زنان هستند، احضاریه‌هایی را دریافت کردند که بر اساس اون باید در مدت 3 روز خودشون را به دادسرای امنیت معرفی کنند. در حالی که تاریخ صدور احضاریه‌ها 29 مهر ماه، آنها باید تا پیش از 13 آبان ماه به دادگاه مراجعه کنند. اما این همه ماجرا نیست. 5 تن دیگر از فعالان حقوق زنان نیز به صورت تلفنی به این دادسرا احضار شدند. این احضار گسترده در حالی صورت میگیره که به گفته کارشناسان جنبش دموکراسی خواهی کنونی که در ایران شکل گرفته ویژگی هایی زنانه داره و نقش زنان و جوانان در اون غیر قابل انکاره. آیا حضور گسترده زنان در اعتراضات پس از انتخابات خرداد 88 عامل احضار فعالان جنبش زنان در روزهای پیش از 13 آبان به دادگاه؟ این سوالی بود که رویا کریمی با پروین اردلان از بنیانگذاران کمپین 1 میلیون امضا و فعال حقوق زنان مطرح کرده بود که با هم شنیدیم.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نخواهم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
70,000 تومان، 20,000 تومان یا رقمی حتی کمتر از این. حال که آخرین مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار میگیره، این پرسش بیش از هر زمانی جامعه ایرانی رو به خود مشغول کرده که سرانجام با اجرای برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها سهم هر نفر از یارانه های نقدی چقدر خواهد بود. البته برای رسیدن به پاسخ قطعی این پرسش همچنان باید منتظر موند تا دولت پس از تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان آیین‌نامه های اجرایی این لایحه رو تدوین کنه. بیشتر می‌شنویم از آرش حسنی‌ها.
سهم ما از یارانه ها چقدر است؟ این سوال ساده آنهایی است که دل به گرفتن یارانه های نقدی سپرده بودند. البته محاسبه این رقم در صورتی که میزان کل یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران و تعداد افرادی که این یارانه ها به آنها تعلق میگیرد مشخص باشد بسیار ساده است. کافی است عدد کل یارانه ها را به عدد افراد مشمول گرفتن یارانه تقسیم کنیم تا معلوم شود هر نفر چقدر در ماه از یارانه ها سهم خواهد داشت. اما موضوع اینجاست که با وجود گذشت بیشتر از یک سال از مطرح شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها و حتی پس از تصویب 8 ماده از این لایحه 14 ماده‌ای در مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ کدام از این اعداد مشخص نیست. با این حال گمانه‌زنی های بسیاری از عدد کل یارانه ها و تعداد افراد مشمول پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد که با در نظر گرفتن هر کدام از این اعداد رقم متفاوتی برای سهم یارانه افراد به دست می آید. اما نکته مشترک در تمام گمانه‌زنی های اخیر درباره رقم یارانه پرداختی به افراد این نکته است. این رقم با آنچه محمود احمدی نژاد در مهر ماه سال 87 به عنوان مبلغ یارانه نقدی از تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد فاصله دارند. محمود احمدی نژاد در آن گفتگوی تلویزیونی گفت دولت در نظر دارد که به هر یک از روستاییان و دهک‌های پایین هر ماه حدود 60 تا 70 هزار تومان و به بقیه بین 45 تا 50 هزار تومان یارانه بپردازد. او در همان گفتگوی تلویزیونی با مردم ایران تعداد کسانی را که مشمول برنامه پرداخت یارانه ها خواهند شد 53 میلیون نفر اعلام کرد. اما این روزها آنچه به عنوان رقم یارانه های نقدی پرداختی اعلام می شود بسیار کمتر از رقم اولیه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ها محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران برآورد این مرکز از یارانه نقدی پرداختی به مردم را 20 هزار تومان در ماه اعلام کرده است. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه چه بخشی از جامعه ایرانی مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت میگوید
تا 80 درصد جامعه از این یارانه ها استفاده میکنند.
این به معنای آن است که گروه هدف دولت برای گرفتن یارانه های نقدی 56 میلیون نفر خواهند بود. حال با تقسیم عدد 10000 میلیارد تومان به 56 میلیون نفر به نتیجه متفاوت میرسیم. این محاسبه نشان می‌دهد افرادی که در میان 80 درصد مورد حمایت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار می‌گیرند ماهانه رقمی کمتر از 15000 تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. برای آنکه بدانیم این رقم با فرض ثابت ماندن تمام قیمت‌ها قدرت خرید مردم را چقدر افزایش خواهد داد به سراغ گزارش بانک مرکزی ایران از متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی و آشامیدنی در شهر تهران در هفته دوم آبان ماه می‌رویم. بر اساس این گزارش در هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان 13260 تومان بوده است.
گزارشی بود از آرش حسنی. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای محبوب ورزش دوستان، خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در مرحله یکشم نهایی مسابقات جام جهانی باید رو در روی تیم اوروگوئه سفرایی کند. به گزارش کانال تلویزیونی یورو اسپورت، قرعه کشی دور یکشم پایانی رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال جهان که به میزبانی کشور نیجریه در حال برگزاری است، انجام شد که طی آن تیم ایران به عنوان صدرنشین گروه سی حریف تیم سوم گروه اف یعنی اوروگوئه شد. طبق قرعه کشی انجام شده، دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران با اوروگوئه روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. تیم نوجوانان ایران در صورت گذشتن از سد اوروگوئه در مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف برنده بازی اسپانیا بورکینافاسو برود. پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از روز سه‌شنبه فردا در شهر دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد. 8 تیم برتر والیبال باشگاه‌های جهان از جمله تیم پیکان ایران به عنوان قهرمان آسیا در این بازی‌ها حضور دارند. پیکان به همراه قهرمان باشگاه‌های برزیل، قطر و لهستان در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد و در گروه اول هم نمایندگان ایتالیا، مصر، پورتوریکو و روسیه حضور دارند. طبق برنامه تیم والیبال پیکان در اولین بازی خود در دور مقدماتی روز سه‌شنبه به دیدار نماینده برزیل خواهد رفت. و ایران خواستار میزبانی مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مشکلات داخلی کشور پاکستان که از قبل به عنوان میزبان این بازی‌ها انتخاب شده بود، احتمالاً میزبانی به کشور دیگری منتقل خواهد شد. بر پایه این گزارش، مقامات فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً برای برگزاری دیدارهای مقدماتی جوانان آسیا در آذر ماه سال جاری اعلام آمادگی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده خبرهای ورزشی بودین از فریبرز غریب و با پایان گرفتن خبرهای ورزشی به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی میرسیم. دوستان، از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. همکارم رأس ساعت 10 شب با آخرین خبرها و گزارش ها با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم برات گرفته، چرا صدات گرفته، نکنه گریه کردی بازم اسیر دردی، برای درد دلهات دنبال من میگردی، دنبال من میگردی. دلم گم کرده دستاتو، نگم گم کرده چشماتو، هنوزم زنده ام با تو، نمیگیره کسی جا تو. تو میگفتی که تنها من، تو رو دارم تو دنیا من، دلم میخواد بگی با من دوباره درد دل ها تو. دلم برات گرفته، چرا صدات گرفته، نکنه گریه کردی بازم اسیر دردی، برای درد دلهات دنبال من میگردی، دنبال من میگردی. دلم گم کرده دستاتو، نگم گم کرده چشماتو، هنوزم زنده ام با تو، نمیگیره کسی جا تو. تو میگفتی که تنها من، تو رو دارم تو دنیا من، دلم میخواد بگی با من دوباره درد دل تو. وقتی صدات میلرزه، وقتی دلت میگیره، برای زنده موندن میگی که خیلی دیره، یادت باشه یکی هست میخواد برات بمیره، میخواد برات بمیره.
خب، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
تک و تنها یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، سطر
هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رو تنش گرده مصیبت مرداب حقیقت، طعم تلخه یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتاً یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه بعد از ساعتی زاری طفل میگویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل میشود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع میدهند. و از امروز طفل میآموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده طفلتان را به همین سادگی به گونه دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
La justice en France est totalement indépendante.
از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم.
Pakistan is in the midst of a battle against extremists.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو نامه می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوش بختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست. یادگارم
به تو نامه می
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اگه در یک هفته شما به دادگاه خانواده سری بزنید، یک آمار سرانگشتی بگیرید، ببینید 90% این طلاق ها ریشه اقتصادی و نابسامانی و فرق داره. تازه این طلاق جنبه متمدنانه ترشه. بارها اتفاق افتاده که طرف شب بلند میشه سر زن و بچه و همه رو میبره که چی؟ که اینا بعدن وسیله طلاق جدا نشن و به فساد کشیده بشن. در کنارش اینو در نظر بگیرید، تعدد زوجات دیت نوکیسه در مجلس نفوذ داشتن، اونو تصویب کردن. تا جایی که آقای علی مطهری میفرمان تعدد زوجات از افتخارات اسلامه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کردم ولی در آورده اکسه گذشته ام میگو به هر حساب دلیل